سلام شنوندگان گرامی نشریه مانا، امیدوارم خوب و خوش و سلامت و برقرار باشید و آماده باشید امروز هم با یک شغل جدید آشنا بشید. این ماه رو که گذروندیم یک اتفاق مهم درش افتاد در عرصه ورزش و اون هم برگزاری پارالمپیک بود، مسابقاتی که میتونست بسیار هیجان انگیز باشه در این حال بسیار آموزنده. ما به همین مناسبت توی این شماره دعوت کردیم از یکی از دوستان عزیز ورزشکارمون که میتونه آشناییش برای شما خیلی مفید باشه. اون کسانی که نمیشناسن، اون کسانی هم که این دوست عزیزمون رو میشناسند مطمئنن از شنیدن صداش خیلی خوشحال میشن. شنوندگان عزیز، در خدمت محمد منصوری عزیز هستیم، گلبالیست برجسته کشورمون. محمد جان سلام، خوش اومدی به پادکست ما.
سلام، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنونده های عزیز مجله مانا. عرض ادب و احترام دارم، خسته نباشید میگم بهشون. امیدوارم که مسابقات المپیک، تماشای مسابقات المپیک در واقع براشون جذاب بوده باشه و مسابقات پارالمپیک هم که با موفقیت‌های ورزشکارای ایرانی روبرو بودیم، امیدوارم که بهشون چسبیده باشه. کسب بکنم 12 مدال طلا در مسابقات پارالمپیک و 4 طلای کاروان کمبینایان و نابینایانمون تونستش یک مسابقات دلچسب رو به جا بذاره از خودش.
دقیقا همینطوره. منم فهم میکنم که همه شنونده هامون، اونایی که اینجور مسابقات دنبال کردن، خیلی خوشحال بودن از این قضایی، مخصوصا که حالا کاروان المپیکمون اونطور که باید و شاید پرفروغ نبود کارشون. محمد منصوری عزیز، خب اینطور مسابقه ها اول با یه معرفی مختصر و یه بیوگرافی کوچیکی از اون کسی که ما داریم باش صحبت میکنیم شروع میشه. ممکنه یک مقداری خودتو برای شنونده های ما معرفی کنی و درباره فعالیت های ورزشیت بیشتر برامون توضیح بدی؟
بنده بازیکن اسبق تیم ملی گلبال جمهوری اسلامی ایران هستم و از سال 2013 افتخار پوشیدن لباس تیم ملی رو داشتم. در مسابقات مختلفی به میدان رفتم، از 3 دور مسابقات جهانی، 2 دور مسابقات پاراسیایی، 4 دور قهرمانی آسیا و 1 دور قهرمانی بازی‌های پاراسیایی جوانان مالزی رو افتخار پوشیدن لباس تیم ملی رو داشتم که 2 بار قهرمان پاراسیایی شدم با تیم ملی گلبال ایران و 1 بار هم قهرمان آسیا در مسابقات پاسفیک آسیایی و 2 بار هم نایب قهرمان شدم در این مسابقات.
چقدر هم عالی، خوشحالم که باهات صحبت میکنم. محمد، بذار از ابتدای کار شروع بکنیم. چی شد که تصمیم گرفتی که اصلا گلبالیست بشی؟ از کجا این اتفاق برات افتاد؟
تصمیم که تصمیم قاطعی نبود واقعا. روزی که بنده اومدم و وارد گلبال شدم، خیلی اتفاقی واقعا وارد شدم. یعنی روزی که اومدم برای حضور در تمرینات دو و میدانی اومدم، اما وقتی به حالا به اون هیئت نابینای و کمبینای استان تهران مراجعه کردم، بهم گفتن که ما در اینجا، یعنی در مجموعه یاس سپید که قبلا در اختیار هیئت ورزش های نابینای و کمبینایان استان تهران بود، گفتن توی اینجا تمرینات دو و میدانی نداریم، میتونی بری داخل سالن تمرین گلبال بکنی. و ورود من به این عرصه واقعا خیلی میشه گفت خیلی شانسی بود. خیلی، یعنی اصلا هیچ تصمیم خاصی نداشتم. خب گلبال رو از قبل میشناختم، خب از جمله ورزش هایی هستش که در مدارس نابینایان آموزش داده میشه. حالا آموزش هم که نه، یک به نحوی آشنا میشن بچه ها در مدارس و بنده هم به این نحو وارد این سیستم شدم و خوشبختانه بنده حالا به نوعی استعداد هم داشتم و تونستم در عرصه ملی هم وارد بشم.
حتما همینطوره. محمد، از استعداد گفتی، استعداد داشتن تو ورزش گلبال یعنی چی؟ یعنی چه پارامتری رو باید داشته باشه طرف که بتونه گلبالیست خوب بشه؟
پارامتر مختلف هستش. یکی چابکی بایستی داشته باشه. اولین پارامتری که بایستی یک فرد برای شروع ورزش گلبال داشته باشه شنوایی بسیار قوی هسته و اینکه بتونه این شنوایی و این حس رو تبدیل به اون ورزش بکنه و اون عملکردش رو بتونه ارتقا بده. یعنی اولین موضوع شنوایی بسیار بالا هست، بعد حالا اون استعدادهای بدنی هستش که حالا قد بلند میتونه باشه، دست و پای کشیده میتونه باشه. خب یه سری پارامترها هستش که خب برای ورزشکارهای گلبالیست در نظر میگیرن. یکی همون شنوایی هستش، قد و بلند هستش، دست و پای کشیده هستش، رفلکس بالا هستش، یعنی سرعت بدن باید بالا باشه. یکی قدرت بالاست که مجموع اینها میشه توان و شما بایستی توی ورزش گلبال توان بالایی داشته باشی تا بتونی وارد این ورزش بشی و این ورزش رو به صورت حرفه‌ای پی بگیری.
درسته. و از کی باید شروع بکنن بچه ها به نظرت؟ میدونی پادکست ما چون درباره اشتغال هست و یه جورایی ما به این قضیه به عنوان یه کار نگاه میکنیم، خیلی دوست دارم که کلن مشخصات و مختصاتی که یک گلبالیست باید داشته باشه، از چه سنی شروع بشه، کی میتونه وارد این حرفه بشه منطقیه و اینطور چیزا رو با هم راجبش حتما صحبت بکنیم. کیه به نظرت نقطه شروع ورود به گلبال؟
نقطه شروع که به نظرم باید تو سنین پایه باشه، یعنی سن 14-15 سال، که تو این سنه که بدن آدم شکل میگیره، فرم میگیره و میتونه آدم هدفش رو برای آینده تعیین بکنه. یعنی هرچه شما زودتر وارد این ورزش بشی یا کلن شما اگر هرچه زودتر اون مسیر آیندت رو تعیین بکنی، رسیدن به اهدافت میتونه راحتتر یا شاید ممکن تر باشه. نمیشه واقعا برای مثلا پایان ورزش سنی رو قائل بود. حالا الان ورزشکارا رو شما دارید میبینید که تو سنهای مثلا بالای 40 سال هم هنوز دارن به صورت حرفه‌ای دارن کار میکنن. من گلبالیستی رو تو کشور لیتوانی میشناسم، جز بهترین بازیکنهای دنیا هستش و امروز که دارم به شما صحبت میکنم چیزی هول و هوش 45-6 سال سن داره و هنوز داره به صورت حرفه‌ای داره کار میکنه. و ولی اون سن شروعش، من خودم هم حدوداً تو سن 14-15 سالگی شروع کردم و کسایی توی تیم ملی تونستن وارد بشن و تونستن موفق باشن که از سنهای پایین، یعنی این ورزش رو شروع کردن. و این مربوط فقط به گلبال نیست، تو همه رشته ها این شکل هستش که افراد بایستی تو سنین پایین وارد بشن تا اون ذهنیتشون، فیزیک بدنیشون متناسب با اون رشته بتونه شکل بگیره.
متوجه هستم، توضیحات خیلی خوبی دادی. برگردیم به خودت محمد. تو به قول خودت خیلی اتفاقی وارد عرصه گلبال شدی و رسیدی به تیم ملی. دلم میخواد این فرایند رو برامون توضیح بدی چه اقداماتی کردی، چه قدمهایی برداشتی، چه اتفاقاتی افتاد که محمد منصوری که از یه سن پایه‌ای وارد عرصه گلبال شده تبدیل میشه به بازیکن ملی پوش؟
خب تو سنین پایه که بودم، یعنی تو سن بین مثلا 14 تا بکنم 17 سال، تو مسابقات قهرمانی کشور جوانان شرکت داده می شدم و تو اونجا تونستم یه سری مسائل رو یاد بگیرم، پست اصلیم رو تونستم تعیین بکنم، خب من سنتر هستم یا همون وسطگیر، و تونستم تو اونجا خیلی هم مسائل رو یاد بگیرم. اما بعد از اینکه خب درسم تموم شد، یعنی از مدرسه به دانشگاه رفتم و اوقات فراغتم بیشتر شد، تونستم با فراغ بال بیشتری تمرین بکنم، تمریناتم خب جدیتر شد. همون سال ورودم به دانشگاه تونستم با تیم پرسپولیس تهران که اون موقع تیم میداد توی باشگاه گلبال کشور، تونستم قرارداد ببندم و همون سال به تیم ملی امید ایران هم دعوت شدم و همین دعوت شدنم به تیم ملی امید تونست یک انگیزه بسیار قوی بهم بده تا تمریناتم رو جدیتر و با انگیزه بیشتری پی بگیرم.
درسته، قطعاً با پیگیری هایی هم که خودت کردی میتونستی و تونستی که اتفاقات خیلی خوبی رو رقم بزنی. محمد جان، گلبال چقدر وقتت رو میگرفت و کسی که بخواد وارد گلبال بشه از 24 ساعت چقدر باید وقتش واسه این کار بذاره و چه کارهایی رو باید بکنه؟
نگاه کن، بستگی به این داره هادی جان که شما چه نگاهی به گلبال داشته باشی. اگر بخوای فقط به عنوان یک ورزش یا به عنوان یک تفریح بهش نگاه بکنی، تو میتونی هفته 3 جلسه تو تمرینات حضور داشته باشی، یک بازی رو انجام بدی و بری خونه، یعنی نهایتا شاید تو هفته 10 الی 12 ساعت از وقتت رو بگیره. اما اگر نه، به صورت حرفه‌ای بخوای پی بگیری، بخوای دنبال بکنی و هدفت رسیدن به تیم ملی و بعدش حضور موفق در مسابقات بین المللی باشه، میشه گفتش که کل تایمت رو خواهد گره و تو میتونی اون رو به عنوان یک شغل، مثل یک شغلی که مثل یک کارمندی هستی که ساعت مثلا 8 صبح سر کار میره تا ساعت 6 بعد از ظهر 4 بعد از ظهر تمام وقتش رو میگیره. اگر به صورت حرفه‌ای باشه، شما باید این رو در نظر داشته باشی که باید تمام وقتت رو برای اون بذاری و در غیر این صورت نمیتونی براش هدفی یا آینده‌ای در نظر داشته باشی. به نظر من، حالا شاید کسای دیگه با این نظر مخالف باشن، بگن نه گلبال اینطوری نیست، انقدر وقت نخواهد گرفت، اما من به صورت کاملا، حالا نمیگم کاملا حرفه‌ای، اما نیمه حرفه‌ای گلبال رو دنبال کردم، پیگیری کردم و وقتی وارد تیم ملی شدم تقریبا همه زندگیم رو معطوف گلبال کردم و خدا رو شکر تونستم نتایج خیلی خوبی رو هم تونستم در تیم ملی با بچه های تیم ملی در کنار مربی های خوبمون بگیریم و یه زندگی نسبتاً، نمیگم کامل، اما یه زندگی روتین رو تونستم برای خودم دست و پا بکنم.
چقدرم عالی. اتفاقا چون بحث ما بحث مشاغل هست، حتما به این موضوع برمیگردیم، میخوام مفصلتر دربارش با هم صحبت بکنیم. وقتی ما از دور به یه مقوله‌ای مثل حالا ورزش گلبال نگاه میکنیم، فقط میبینیم که 3 نفر در این تیم و 3 نفر در تیم مقابل دارن بازی میکنن و 2 تا 12 دقیقه اتفاق میفته و مسابقه تموم میشه. دلم میخواد راجع به این صحبت بکنی که خب تمرینای جانبی که این کنار اتفاق میفته برای چابکتر شدن، برای حتی تقویت مسائل بدنی و شنوایی که تو توضیح دادی، اینا چیه؟ اینا رو یه خود برای کسایی که شاید بخوان تازه وارد این فضا بشن یا خانواده هایی باشن که بچه های نابینا داشته باشن و بخوان این فضا رو بیشتر تجربه بکنن، یکم برامون توضیح بده.
نگاه کنید، چیزی که به ما درباره گلبال آموزش دادن که گلبال یک ورزش فوست واژن هستش. در ورزش های فوست واژن شما به تمام پارامترهای آمادگی جسمانی از جمله استقامت، قدرت و سرعت که همه اینها توان رو تشکیل میده احتیاج دارید. یعنی ما در تمریناتمون هم تمرینات کار با وزنه داریم، هم تمرینات چابکی داریم، هم تمرینات سرعتی داریم، هم تمرینات استقامت یا دویدن‌های طولانی داریم یا اینتروال داریم و یعنی دویدن‌های متقاطع رو داریم و تقریبا تمام پارامتر آمادگی جسمانی رو یک ورزشکار گلبال بایستی داشته باشه تا بتونه یک عملکرد مناسب رو از خودش ارائه بده. و نمیشه واقعا بگی که کدوم بخش اهمیتش بیشتره. و ما مثلا توی تمرینات فنیمون خیلی کار متنوعی رو انجام میدیم برای تقویت همین حس شنواییمون، که خب اگر توضیح دادنش یه ذره هادی جان سخته واقعا. یعنی
درسته.
ما کار با توپ داریم و توی کار با توپمون شاید مثلا یه عده در دروازه مخالف بیستن و سه نفر توی دفاع توی دروازه خودشون بنشینن و اون تمریناتی که مربی بهشون میگه رو انجام بدن، یعنی ضربه زدنهای متوالی با مکس کم توپ زدن، توی شلوغی توپ زدن، شلوغ کردن، حرکت همزمان و زدن یه نفر، زدن توپ توسط یک نفر و یه سری کارها هستش که تا بتونن این تمرکز، این قدرت شنوایی رو افزایش بدن.
درسته. پس برخلاف تصوری که شاید عموم داشته باشند، تمرین های سخت و طاقت فرسایی در انتظار کسی هست که بخواد وارد این عرصه و رشته بشه و باید اینو بدونه. محمد جان، اصولا ورزش نابینایان و خصوصا گلبال توی ایران چه جایگاهی الان داره؟ تو اشاره کردی به قهرمانی های پی در پی و متعددی که داشتی و اتفاقات خوبی که برات افتاده. جایگاه ورزش نابینایان ایران در دنیا کجاست؟ خب هم اشاره کردی به مدال های طلایی که کاروان نابینایان ما آورد در جودو و دو میدانی و مسائل مختلفی که در گلبال اتفاق افتاده، مسائل خوب، موارد خوبی که تو و همتیمیات به وجود آوردی. ما کجاییم تو ورزش دنیا؟
اگر بخوام به صورت ویژه درباره گلبال صحبت بکنم، امروز ما توی رنگ 5 دنیا هستیم، یعنی پنجمین تیم دنیا محسوب میشیم در گلبال. و در رشته های مثل فوتبال هم همین شکل رو داریم، در فوتبال 5 نفره. یعنی فوتبال 5 نفرمون حالا متاسفانه علارغم کسب سهمیهشون در مسابقات قهرمانی آسیا به پارالیمپیک اعزام نشدن با توجه به اینکه نایب قهرمان دوره قبل بودند. اما خب فوتبال 5 نفرمون هم بسیار حرف داره برای گفتن با بازیکن‌های خوبی که داره. در جودو هم در چند سال گذشته با توجه به سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط فدراسیون انجام شده تونستیم پیشرفت‌های خوبی داشته باشیم. آقای نوری و آقای خیرالله زاده دو جودوکار سنگین وزن ما هستند که در پارالیمپیک تونستن 2 طلا رو داشته باشیم باهاشون. و در قسمت دو و میدانی هم همین شکله، یعنی دو و میدانی کمبینایان و نابینایان ما در آسیا جزء
رشته های خیلی خوب و پرمدالمون هستش و تو پارالیمپیک هم همینطور بود، یعنی جایی که مهدی اولاد تونست یک طلا رو بگیره، امیر خسروانی یک طلا رو گرفت و فکر میکنم علی پیوش یک نقره رو تونست بگیره و محمد رضا آروخی هم فکر میکنم یک برنز رو تونست کسب بکنه و این مدال هایی که ما کسب کردیم نشون میده که جایگاه ورزش نابینایان تونسته بالاتر بیاد و تونسته یک جایگاه مناسب رو برای خودش کسب بکنه، با توجه به اینکه خب بچه های مایی که به بچه های نابینا و کمبینایی که به مسابقات پارالیمپیک اعزام شدن 8 نفر فقط بودن، ما تونستیم با این عزیزان تونستیم تدی حدود 6 مدال یا 7 مدال رو کسب کنیم.
درسته. حالا که از این زاویه نگاه کردیم، میخوام 180 درجه زاویه رو برگردونم و درباره مسائل و مشکلات و موانعی که بچه ها دارن برای ورزش کردن و کلن اون چیزی که فکر میکنی که باید گفته بشه که اگر کسی میخواد وارد این کار بشه و اصلا بهش به چشم یک حرفه نگاه بکنه، چه مشکلات و چه موانعی سر راهش هست که باید بهشون توجه بکنه؟
موضوع اولی که هست، اگر افراد بخوان ورزش رو به صورت حرفه‌ای بخوان پی بگیرن، یک نکته بسیار مهم رو باید بدونن و اون هم این هستش که ورزش حرفه‌ای هزینه بسیار بالایی میخواد و امروز هم انجام ورزش حرفه‌ای هزینه‌اش بالا رفته و متاسفانه در کشور ما تا زمانی که شما نتونی مدالی کسب کنی، حمایتی هم از شما صورت نمیگیره. حالا نمیشه گفت این رویه اشتباه هست، من نمیتونم درباره این مسائل صحبت بکنم، اما واقعیت این هستش که شما زمانی که بتونی مدال کسب کنی حمایت ازت میشه، زمانی که نتونی، یعنی تا زمانی که نتونی مدالی کسب کنی، همه ی هزینه ها بر دوش خودت خواهد بود. این موضوع هستش که بایستی افرادی که میخوان شروع بکنن این موضوع رو بدونن، یعنی بدون هیچ، نمیگم ورزش رو شروع نکنن یا بگن نه این ورزش هزینه هاش بالاست، ما نمیایم ورزش حرفه‌ای. نه، همه ورزشکارای خوب ایران روزی که وارد ورزش شدن، واقعا میشه گفت حالا تعداد زیادیشون، نمیشه گفت همه، واقعا مورد حمایت نبودن، کسی ازشون حمایت نمی کرده، ولی خب با اون پشتکاری که داشتن تونستن مسئولین رو مجاب بکنن که ازشون حمایت کنن و تونستن وارد تیم ملی بشن و بدرخشن و مدال های بسیار خوش رنگی رو برای کشورمون کسب کنن.
درسته. پس تو میگی که عمده مانع بحث هزینه هایی است که خود افراد باید متقبل بشن. یه مقدار راجع به این هزینه ها بیشتر درباره گلبال برامون توضیح بده اگه میشه.
حالا ورزش گلبال میشه گفت از جمله ورزش هایی هستش که چون ورزش اول نابینایان هستش، حمایتتون از ورزشکارا بهتر انجام میشه. حداقلش این هستش که حداقل امکانات مثل حالا کفش، لباس تمرین رو در اختیار بچه ها قرار میدن. و موضوع دیگه که از خب خیلی مهمه این که ما خب زیرساخت های ورزشیمون واقعا مناسب بچه های کمبینا و نابینا نیستش، یعنی شما حتی ساخت سالن های ورزشیمون یا سالن های بدنسازی که موجود هستش و دسترسی به اینها برای بچه ما سخت هستش، اغلب از مسافت های خیلی طولانی مجبور میشن بیان تا بتونن حالا در استان تهران بتونن در سالن مثلا شهید هرندی و تهران بتونن تمرین بکنن. ما افرادی رو داریم که مثلا یکی از دوستان بنده آقای عبدالملکی از فکر میکنم ورامین میان، یکی از دوستان دیگه هم از اسلام شهر میان اینجا و تو مجموعه ورزشی هرندی تمرین میکنن و این مسافت واقعا برای بچه های نابینا و کمبینا واقعا آزاردهنده است. خب میدونید شرایط امروز، شرایط کرونایی، حالا اصلا غیر از این دوری مسافت و این مسافت بسیار دور میتونه اذیت کننده باشه. شما فرض بکنید یک نفر از ورامین بخواد بیاد اینجا، چیزی حدودش 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت تو راهه و ببینید چه انرژی رو فقط ورزشکار باید صرف این بکنه تا بتونه بیاد اینجا و از این امکانات استفاده بکنه. در صورتی که تو ورزش افراد عادی یا توی ورزش های المپیکی این اتفاق نمیفته، یعنی فرد خیلی اون سالن یا اون محل تمرینش میتونه نزدیک باشه یا اینکه با ماشین شخصی یا وسیله شخصی خودش به محل تمرینش بره. اما خب متاسفانه برای بچه های کمبینا و نابینا این امکان وجود نداره.
درسته. یکی هم راجع به زیر ساختا صحبت کردی، بذار اینو بازش بکنم و یه سوال بپرسم. اون چیزی که میگی تفاوت داره در بدنسازی دقیقا چیه؟ یعنی مثلا چرا یه نابینا نمیتونه غیر از حالا مسائل گروهی که باید همه با هم تمرین بکنن برای خودش توی یه فضای غیر نابینایی تمرین بکنه و مثلا باید از ورامین بیاد به سمت سالن هرندی تهران؟
خب مسئله هستش که اگر ما بخوایم مثلا تمرینات اختصاصی گلبال رو بخوایم بگیم، اولین موضوعی که باهاش مواجهیم این که خب ما توی شهری مثل ورامین اصلا سالونی در اختیار بچهای کمبینا و نابینا قرار ندادن. حالا من ورامین رو فقط به یک عنوان یک اسم دارم مثال میدم، تو خیلی از شهرها این اتفاق میفته که اصلا ما سالون و تجهیزاتی نداریم. مثلا شما دیگه کمترین امکانات اینه که یه توی یک شهر یک دروازه باشه دیگه، مثل دروازه فوتبال، مثل تور والیبال. ولی خب همین دروازه گلبال هم مثلا در خیلی از شهرها اصلا وجود نداره. یا حتی امروز ما مشکلی که امروز بچه های ما باهاش مواجهن که حالا مسئولین تلاششون رو میکنن اما خب هنوز نتونسته به اون شکل دلخواه برسه، ما توی تأمین توپه گلبال هم مشکل داریم واقعا. یعنی با توجه به با همه تلاشی که داره فدراسیون انجام میده اما خب اجازه واردات رو هنوز بهشون ندادن. یا مثلا موضوع دیگه ای که هست، یک فرد با آسیب بینایی وقتی وارد یک فضای ورزشی یا مثلا یک بدنسازی میشه، خب اون وسایلی که کف سالن هستش میتونه آزاردهنده واقعا براش باشه. شما حساب بکن بخوای توی یک بدنسازی راه بری، مدام پات میخوره به یک مثلا یه دمبلی که رو زمین گذاشتن، یه صفحه‌ای که رو زمین گذاشتن، یه هالتری که رو زمینه، یا اون چیدمان خود باشگاه اصلا مناسب نیست، چون اون فرد اون گرداننده اون باشگاه اصلا توجیه نشده که ممکنه یه روزی یه فرد با آسیب بینایی قرار از این باشگاه استفاده بکنه.
محمد جان، چون ما شنونده های سراسری داریم، از همه جای کشورمون صدای ما رو میشنون و پادکست های ما رو گوش میکنن، اینطوری بپرسم، تو اطلاع داری که چقدر امکانات در کدوم شهرهای کشور ما برای گلبال هست؟
تقریبا میشه گفت شاید این امکانات توی 3 تا از بگه اگه بخوام بگم 31 استان امروز داریم، فقط شاید این امکانات تو 10 یا 11 استان ما امروز وجود داشته باشه. یعنی یه سالونی داشته باشن که بتونن به راحتی توش تمرین بکنن. باش من واقعا رفتم جاهایی که دیدم اون سالونی که بچه های ما دارن توش تمرین میکنن، یعنی واقعا چقدر حالا از لحاظ بهداشتی چقدر واقعا سطح پایین داره و دروازه های گلبال رو اصلا مثلا تور نزدن، اصلا
خب شما میدونید که زمین گلوار باید علامت گذاری باشه، اما اجازه نمیدم به بچه ما که رو زمین گلبالشون علامت گذاری کنم با چسب یا با اون ریسمانی که خب ما توی گلبال داریم. و شاید توی مثلا اگر بخوام بگم توی تمام توی 31 استان ما شاید بین 10 تا 12 استان باشن، اونم تازه با حداقل امکانات بتونن خب یک سالن گلبال داشته باشن برای خودشون.
درسته. و از یه جنبه دیگه به قضیه نگاه بکنم، چون ما به هر حال شنوندگان خانوم هم داریم، یه مقداری هم اگر اطلاع داری درباره وضعیت بانوان گلبالیستمون صحبت بکن و امکاناتی که براشون هست و جایگاهی که پیدا کردند و دارن.
خب از نظر خیلی از مربیای گلبال امروز ورزش بانوان ما یا ورزش گلبال بانوان ما این امکان رو داره که خیلی زودتر از ورزش آقایان به سطح اول دنیا برسه و بتونه به قهرمانی حتی توی پارالیمپیک برسه، چون دخترای ورزشکار ما یا دخترای گلبالیست ما فیزیکای مناسبی رو واقعا دارن و فاصله گلبال دنیا با فاصله گلبال ما آنچنان زیاد نیست. اما متاسفانه چون کشور اسرائیل در مسابقات جهانی حضور پیدا میکنه و در المپیک هم حضور داره، امکان حضور بانوان گلبالیست ما در مسابقات جهانی نیست و این دوستان فقط میتونن در مسابقات قهرمانی آسیا پاراسیایی حضور داشته باشن و همین موضوع خب لطمه بسیار زیادی رو به گلبال بانوان ما وارد کرده.
بله. و راجع به امکاناتشون صحبت بکن، در کشورمون چیا دارن، چه امکاناتی دارن، چقدر میتونه بهتر بشه؟
خب امکاناتی که گلبالیست‌های بانو ما دارن بیشتر از ما نیست واقعا، اگر کم قطعا که کمتره، چون خب توی این حوزه ما واقعا فقر مربی داریم، یعنی مربی خیلی کم داریم و ما خودمون توی استان تهران، استانی به این بزرگی، خیلی به سختی میتونیم مربی برای بچه هامون پیدا بکنیم یا کسی که حاضر بشه بیاد و با بچه های ما تمرین بکنیم. آره کسایی که کارت مربیگری دارن زیادن، اما کسی که بیاد با بچه های ما کار بکنه خب خیلی کمه و به خاطر اینکه مربی های ما هم نتونستن تا حالا تو سطح جهانی حضور پیدا بکنن، خب از لحاظ میشه گفت از لحاظ علمی هم یه تقریبا میشه گفت یه عقب افتادگی داریم توی این دو و توی این بخش. و اگر این اتفاق بشه بیفته که توی مسابقات جهانی و تو سطح جهانی هم گلبالیسته بانوی ما حضور داشته باشن، خب میتونه خیلی بهشون بیشتر کمک بکنه.
بسیار عالی. محمد تو اشاره کردی به اینکه من توی سری مسابقه شرکت کردم و از اونجا راهی تیم ملی امید و بعدم تیم ملی شدم. این فرایند چقدر فرایند ورزشی هست الان در کشور ما؟ یعنی چقدر این فرایند بستگی به شایستگی افراد، به گلبالیست بودن افراد و خیلی چیزهای دیگه داره و چه فرایندی رو میتونیم به کسایی که میخوان تازه وارد این عرصه بشن بدیم؟ مثلا چقدر باید زمان بهشون بدیم و اصلا آیا این امکان وجود داره براشون راحته که اگر بازیکنهای خوبی باشن، اگر شایستگیشو داشته باشن، راحت وارد تیم ملی بشن؟
خب فرایندی که خود من طی کردم به نظر خودم، حالا نمیدونم واقعا درست بوده یا غلط، اما به نظرم از موضوع یعنی اتفاق خوبی بود، چون من اول اصلا تو مسابقات داخل استان تهران شرکت کردم، بعد مسابقات قهرمانی کشور جوانان، بعد مسابقات باشگاهی و بعد وارد اردوی تیم ملی امید شدم. یعنی یه پروسه از 3 تا 4 سال رو گذروندم
تا به یه پختگی نسبی برسم تا بتونم وارد تیم‌های ملی بشم. این موضوع حالا در ورزش نابینایان چون مسائل مالی وجود یعنی مسائل مالی وجود داره، اما خب مبالغ خیلی ناچیز یا خیلی پایینه تو عرصه های باشگاهی و عرصه های کشوری و مبالغ خیلی پایینه، اصولا افرادی وارد میشن که افراد شایسته‌ای هستن و استعداد دارن واقعا. اما در بحث تیم های ملی خب سلیقه همیشه ملاکه. شاید یک نفر از لحاظ من به عنوان یک مربی شایستگی حضور در تیم ملی رو نداشته باشه، اما از نظر مربی های تیم ملی ایشون شایسته ترین نفر باشه و نفر اولشون باشه. خب میگم در همه این موضوعات و شما توی فوتبال رو هم میبینید که خیلی از بازیکنها انتقاد میشه که چرا حضور ندارن در تیم ملی و خیلی ها هم مورد انتقاد قرار میگن که چرا در تیم ملی حضور دارن و این نشون میده که این مسئله کاملا سلیقه‌ایه و این سلیقه هم در ورزش گلبال وجود داره. و اما اگر فردی واقعا استعداد بالقوه داشته باشه، به نظرم مربی های تیم ملی ما ازش استقبال میکنن، دعوت میکنن که در اردوهای تیم ملی حضور داشته باشن و بتونن شایستگی خودشون رو اثبات بکنن.
مرسی محمد. برسیم به بحث درآمدی و اون چیزی که به عنوان حالا درآمدزایی از ورزش میتونیم دربارش صحبت بکنیم. یه گلبالیست وقتی که وارد این عرصه میشه طبعا باید بتونه با یه جایی قرارداد ببنده تا قبل از اینکه وارد تیم ملی بشه. اصلا این سازمان و سامانش چه شکلیه؟ و تو اشاره کردی که خب مبلغی که دریافت میکنه اصلا مبلغ قابل توجهی نیست. این هم یه مقداری بیشتر باز کن که شنونده هامون وقتی میخوان وارد این عرصه و رشته بشن بیشتر دربارش در جریان باشن.
ببین در رشته های مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال و حالا میشه گفت کشتی و غیره مبالغ واقعا مبالغ قابل توجهیه و شاید افراد بتونن گذران خوبی داشته باشن، یه زندگی خوب رو بتونن برای خودشون بسازن، حالا در عرصه های باشگاهی منظورم هستش. اما در باشگاهی گلبال شما نمیتونی حتی از امروز شما نمیتونی حتی هزینه های تمرینیت رو بگذرونی باهاشون. شما ببین بیشترین مبالغی که داره توی لیگ گلبال داره هزینه میشه شاید مثلا بین 10 تا 15 میلیون باشه که حتی از متوسط درآمد ما هم خیلی پایین تره. پس بنابراین شما نمیتونی هیچ حسابی رو روش داشته باشی که بتونی بگی آقا من یک زندگی رو میتونم با این بگذرونم پس بیام همه زندگیم رو توی این مسیر سرمایه گذاری بکنم. در تیم ملی هم همین شکل هستش. در تیم ملی هم شما تا زمانی که نتیجه نگیری نه حقوقی داری، نه دریافتی داری، نه هیچ چیزی. و زمانی که شما اون هم دریافتی های بسیار خوب و مبالغی میشه گفت که آدم ها میتونن روش حساب بکنن فقط در مسابقاتی مثل بازی های آسیایی و بازی های المپیک هستش که باز هم یک درصدی از اون رو شما بایستی هزینه بکنی تا بتونی اصلا به اون نقطه برسی. یعنی پیش یه مبلغی از اون بخش رو شما استفاده کردی. یعنی امروز شما وقتی بشینی نگاه بکنی واقعا نمیتونی بگی که من گلبال بازی میکنم و زندگی آیندم رو میسازم. اما از نظر من اگر افراد بیان ورزش بکنن، این ورزشه توی زندگی آیندهشون و توی زندگی روزمرهشون میتونه کمک بکنه واقعا.
درسته. یکم این کمک رو باز میکنی بچه ها بیشتر در جریانش قرار بگیرن؟
ببین نگاه کن، همین که میتونه شما رو یک فرد اجتماعی تر بکنه از اون انزوایی که خب شاید خیلی از بچه های نابینا و کمبینا درونش باشن بیرون بکشه و اونها رو به یک اجتماع، به یک جامعه، و همین که مجبور میکنه افراد رو هفته شاید مثلا برای کسایی که خیلی به صورت آماتور دارن کار میکنن هفته 3 جلسه یک مسافت رو برن و برگردن. و من دیدم که کسایی که اومدن و این ورزش رو ادامه دار پیگیری کردن در استقلال زندگیشون و مستقل شدن از خانوادهشون تونسته بهشون کمک بکنه. و ما میدونیم که معلولیت‌های بینایی میتونه یک سری هنجاری‌ها رو برای افراد ایجاد بکنه، حالا هم فقر حرکتی، هم ناهنجاری های حرکتی، هم ناهنجاری های رفتاری هستش و وجود داره. اما این موضوع در ورزشکارها به عینه بسیار پایین تره.
بله متشکرم، فکر میکنم که گفتگوی خوبی شد با محمد منصوری عزیز و من که شخصا خیلی چیزای جدید و خوبی یاد گرفتم. محمد اگر چیزی هست به عنوان نقطه پایانی که من نپرسیدم و فکر میکنی که باید گفته بشه حتما بگو که شنونده هامون آگاه بشن.
صحبت هایی که خب من امروز کردم همش در این زمینه بود که بخوام یک آگاهی کلی و غیر مغرضانه بخوام از گلبال و ورزش نابینایان تو کشور ارائه بدم، یعنی سعیم بر این بود. اما با همه این تفاسیر انجام ورزش از نظر بنده و از نظر شخص بنده برای افراد نابینا و کمبینا بسیار اهمیت داره و این دوستان باید این بایستی ورزش کردن رو بسیار جدی بگیرن، چون میتونه زندگی رو براشون لذت بخشتر بکنه و از زندگیشون لذت واقعا ببرن و با افراد بسیاری آشناشون بکنه و اونها رو در مسیر آیندهشون رو به جلو ببره.
قطعا همینطوره. به هر حال زنی رو باورد مد را راستی، ز سستی کجی زاید و کاستی. هم بحث فیزیکی و هم بحث اجتماعی رو میشه در این بیت خیلی خیلی کوتاه و خیلی خیلی نغز دید. خیلی متشکرم ازت محمد منصوری گرامی، گلبالیست موفق کشورمون، افتخار آفرین ملی ایران. امیدوارم که در تمامی مراحل زندگیت موفق و پیروز باشی. شنوندگان عزیز خیلی خیلی متشکرم که این پادکست ما رو هم شنیدید، با این امید که این گفتگو مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا گفتگوی دیگر شما رو به خدا میسپارم. شب و روزتان خوش. We'll be right back.